است که همین ویژگی به شعر او زیبایی ویژه‌ای می‌دهد. تصویرسازی‌های انوری نسبت به معاصران و متقدمانش تازه است، چرا که شاعر عناصر خیال را از پیشینیان وام گرفته و آن را در جامعه نو عرضه کرده است. او همچنین در عرضه تصویرهای تازه خود از علوم رایج عصر بهره گرفته است. به همین دلیل فهم شعر انوری با دانستن علوم و معارف مورد استفاده او پیوندی جدی دارد. استفاده از کنایات و امثال از دیگر ویژگی‌های سبک انوری است. این ویژگی تا بدان حد برجسته و مهم است که بسیاری از سخنان او به صورت ضرب المثل در آمده اند که البته معلول ساختار طبیعی زبان شاعر است. به اعتقاد دکتر سیروس شمیسا، استاد دانشگاه و محقق معاصر، مضمون آفرینی و استخراج معانی تازه از لابلای آیات، روایات، تلمیحات و حتی مطالب عادی از مشخصات بارز سبک انوری است. از دیدگاه نقد قدیم، انوری در کنار فردوسی و نظامی یکی از سه پیامبر شعر فارسی به شمار می رود. بر این اساس هر یک از تذکره نویسان او را به زبانی ستودند و به خصیصه از خصایص هنر او انگشت نهاده اند. انوری خود نیز در مقام ناقد شعر خیش، قریه زبان، اندیشه، هوش و طبع خود را ستوده و ضمن مقایسه خود با شاعران بزرگی چون سنایی و ادیب صابر از ساحری خود در هنر شاعری سخن گفته است. از دیدگاه نقد جدید و پس از دگرگونی معیارهای نقد، این نظریه که انوری یکی از سه یا پنج شاعر بزرگ ادب فارسی است مردود اعلام شد. اما در این حال تمامی منتقدان جدید در پاکی، سادگی و روشنی زبان انوری و خالی بودن آن از هر گونه حشو و زواید تردید نکردند. به باور دکتر شفیعی کدکنی، تسلط انوری در مدیح سرایی و دست یافتن به معانی و الفاظ تا بدانجاست که به ندرت از واژه‌ای نابجا در قصاید او استفاده شده و شاعر در اغلب قصاید مدحی خود بلاغتی نوآیین عرضه کرده است. بیشتر ناقدان معاصر بر اینکه انوری از سرآمدان روزگار خیش و از ستونهای استوار شعر پارسی است و نیز مهارت بسیاری در پروردن انواع معانی و مضامین دارد تصریح کرده اند. به عقیده این دست از منتقدان، انوری در طنز، هجو و هزل استاد مسلم است. انوری صورتگری ماهر است که بر پرده دیوان خود همه صورتهای زشت و کریه و نادیدنی روزگار خود را تصویر کرده است. انوری در دیوان خود از هجو گفتن درباره متکلمان و قاضیان و امیران و حاکمان و طبقات مختلف ترکان و غزنویان هراسی نداشته است و به تعبیر خود با دشنه هجا همه را زخم زده است. انوری با تیغ زبان خود بسیاری از مسائل و مشکلات جامعه خود را گفته است. در این دست از اشعار انوری می توان صدای مردم ناتوانی را دید که در زیر فشار فساد و تبهکاری مهتران و زورگویی پادشاهان و حکام دچار خفقان شده بودند. از همراهی شما با گفتار مشاهیر ایرانی مفاخر جهانی سپاسگزاریم. تا فرصتی دیگر، خدا نگهدار. عزیزان شنونده، قسمت دیگری از مجموعه نوآوری رو که همکنون آماده پخش هست بشنوید.
خلاقیت شکوفتن است، رمز پویایی است.
و حرکت در مسیر بهتر زیستن
تا فلک را سقف پیش کافیم و
ترهی نو در اندازیم. نو آوری، کار از رادیوی تاجیکی صدای خراسان.
به نام خدا. دوستان عزیز و ارجمند سلام، من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار نوآوری از بخش تاجیکی صدای خراسان شما را در جریان تازه ترین رویدادهای علمی، فنی و پزشکی ایران و جهان قرار خواهیم داد. لطفاً تا پایان این گفتار با ما همراه باشید. بر اساس گزارش مؤسسه نیچر ایندکس، جمهوری اسلامی ایران در یک دهه اخیر با 22% نرخ رشد سالانه در مقایسه با سایر کشورهای جهان بزرگترین جهش علمی را در حوزه‌های علوم و فنی مهندسی داشته و مقام نخست را در این حوزه‌ها در سطح جهان کسب کرده است. به گفته سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسلام، روند تولید علم در ایران نشان می‌دهد که تعداد مدارک ثبت شده از حدود 500 مدرک در سال 1357 به بیش از 47,000 مدرک در سال 1396 رسیده است. بر این اساس ایران در سال 1357 در تولید علم در دنیا در رتبه 43 دنیا قرار داشت، ولی در سال 1396 با میزان مشارکت حدود 1.9% در جایگاه 16 دنیا قرار گرفته است. بنابر این تولید علم و تعداد مدارک ثبت شده در زمان پس از انقلاب اسلامی بیش از 90 برابر و نیز مشارکت ایران در سطح بین المللی در تولید علم در این مدت 20 برابر شده است. بر اساس آمار موجود، میزان رشد متوسط سالانه از کل مقالات حوزه علوم و فنی مهندسی در دهه اخیر برابر با 6% است، اما جمهوری اسلامی ایران با 22% رشد بیشترین جهش علمی را در میان کشورهای جهان کسب کرده است. بعد از ایران کشورهای چین و هند با 14% در جایگاه دوم قرار دارند. کشورهای برزیل، کره جنوبی، استرالیا، اسپانیا، ایتالیا، روسیه و کانادا به ترتیب در جایگاه‌های بعدی این رتبه بندی قرار دارند. نیچر ایندکس سازمانی است که مقالات پژوهشی معتبرترین مجلات جهان را بررسی و گزارش‌های خود را در سطح سازمان‌ها، کشورها و مناطق منتشر می‌کند. داده‌های این پایگاه ماهانه ویرایش و به‌روزرسانی می‌شود و به صورت رایگان در دسترس کاربران قرار می‌گیرد. به گفته سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسلام، جمهوری اسلامی ایران سرمایه گذاری های جدی در زمینه فناوری راهبردی مانند سلول های بنیادی، انرژی های نو، زیست فناوری، فناوری میکروالکترونیک، هوافضا، فناوری نانو، طب ایرانی و گیاهان دارویی انجام داده و امروز نام ایران در بسیاری از علوم راهبردی در کنار کشورهای برتر جهان قرار گرفته است. پایگاه استنادی طلایه‌داران علم تامسون رویترز بر اساس فعالیت 10 سال اخیر پژوهشگران دانشگاه‌های مختلف به ارائه فهرستی از دانشمندان برتر دنیا می‌پردازد که هر 2 ماه یک بار و بر اساس آخرین تحولات در شبکه علم بین‌الملل به روز رسانی می‌شود. معیار انتخاب پژوهشگران برتر، تعداد استنادها به تولیدات علمی آنها در رشته و حوزه‌های موضوعی 22 گانه مورد ارزیابی این پایگاه است. بر همین اساس پژوهشگرانی که بر اساس مقالات چاپ شده خود بالاترین استناد را داشته اند رده بندی و سپس 1% برتر آنها در حوزه‌های مختلف انتخاب و معرفی می شوند. محققان پارک فناوری پردیس در ایران موفق به طراحی و ساخت مشعل‌های پلاسمایی برای امهای زباله‌های پالایشگاه‌ها شدند. با استفاده از این مشعل امکان تولید انرژی از زباله به روش پلاسمایی، امهای پسماندهای شیمیایی خطرناک و بیمارستانی و تحقیقات برای تولید برق به روش MHD فراهم می‌شود. این محصول در شهرداری ها، بیمارستان ها، شرکت های داروسازی، سازمان انرژی اتمی و صنایع آلاینده مانند ذوب آهن کاربرد دارد. تولید پلاسمای گرم با دمای بین 3000 تا 20000 درجه سلسیوس، حداکثر توان 80 کیلووات، عمر الکترود 150 ساعت به صورت مداوم و توان تولید پلاسمای هوا آرگون نیتروژن از قابلیت های این دستگاه است. پکیج امهای پسماندهای شیمیایی و بیمارستانی با استفاده از تکنولوژی مشعل‌های پلاسمایی می تواند با از بین بردن خطرات ناشی از این پسماندها یکی از نیازهای اساسی ایران را برطرف کند و تأثیر قابل ملاحظه‌ای در حفاظت از محیط زیست این کشور داشته باشد. و ما دوستان گرامی، برای نخستین بار در جهان 5 کودک با کمک روشی نوین صاحب گوش شدند. محققان چینی در آزمایش جدید برای کودکان مبتلا به اختلال گوش طبیعی ساختند. در این اختلال گوش فرد به طور طبیعی رشد نمی کند و کودک دچار اختلالات شنوایی می شود. به طور معمول برای چنین کودکانی گوش مصنوعی ساخته می شود که گاهی اوقات جنس آن از قضروف دنده فرد است. به همین دلیل محققان دانشگاه جیاوتانگ در شانگهای با روشی نوین و ساده تر برای مبتلایان به این اختلال گوش ساختند. روش ساخت گوش در این روش به این صورت است که نخست یک سیتی اسکن از گوش سالم کودک گرفته و سپس یک نسخه سه‌بعدی از آن ساخته می شود و محققان با توجه به آن قالبی می سازند که حاوی سوراخ‌های ریز است. این قالب با موادی پر می شود که در بدن جذب می شوند. علاوه بر آن نمونه کوچکی از سلول‌های گوش تکامل نیافته فرد در سوراخ‌های ریز قالب ریخته می‌شود. طی 12 هفته سلول‌ها رشد می‌کنند و به شکل قالب در می‌آیند و مواد دیگر در بدن جذب می‌شوند. تصویر مراحل رشد گوش کودکان نشان می‌دهد که این روش خارق‌العاده کارآمد بوده است. همچنین در این روش یک گسترش دهنده بافت زیر پوست گوش تکامل نیافته قرار داده می شود. با این روش پوست این قسمت کشیده می شود. در مراحل پایانی این روند به اندازه کافی پوست وجود دارد تا بتوان ساختار تازه گوش را در آن قرار داد. فعلا مشخص نیست دوران درمان چه مدت طول می کشد، اما بیماران باید مدت 5 سال تحت مراقبت پژوهشگران قرار داشته باشند. به گفته محققان با این روش برای 4 بیمار دیگر نیز گوش ساخته شد، اما شکل عضو تکامل یافته کامل نبود. دوستان گرامی، از همراهی شما با گفتار نوآوری از بخش تاجیکی صدای خراسان سپاسگزاریم. تا فرصتی دیگر با شما خداحافظی می‌کنیم. در پناه حق پیروز و سربلند باشید و خدا نگهدار. دوستان عزیز، وقت شما بخیر. تکرار نمایش هفته برنامه بعدی ماست.
واحد نمایش صدای خراسان تقدیم میکنند.
امیر افسلان نامدار، تهیه کننده فرشاد آذرنیا. قسمت پایانی. به نام خداوند جان و خرد، کزو برتر اندیشه بر نگذرد. خداوند رای و خداوند جای، خداوند روزی ده رهنما. سلام به شما شنوندگان عزیز داستان دلنشین امیر ارسلان نامدار. در این نوبت که به پایان داستان میرسیم، شنیدید که راویان اخبار و توتیان شکرشکن شیرین گفتار و خوشه چینان خرمن سخندانی و چابک سواران میدان دانش، توسن خوشخرام سخن را بدین گونه به جولان در آوردند که امیر ارسلان پادشاهی روم را رها می کند و برای وصال با فرخلقا به فرنگ می آید. مدت 3 سال با اتفاقاتی مواجه می شود که مانع از وصلتش می شود. در ممالک و شهرها سرگردان می شود و رنجهای بسیار می کشد. با شمشیر زمردنگار که گره گشای امور است، فولاد زره و مادرش را می کشد تا بالاخره موفق می شود بعد از 3 سال فرخلقا را که در قلعه سنگباران در بند و زنجیر افریتی است نجات دهد. جشن بزرگی برپا می شود تا همه چیز به شادمانی به آخر برسد. اما همان شب حیله‌ای می شود و امیر ارسلان برای رفع حیله به قلعه شیر گویا می رود و ماه منیر همسر ملک شاپور را می‌رهاند و کارها تمام می‌کند و قصد می‌کند به اتفاق فرخلقا به فرنگ برگردند. اما در فرنگ پاپاسشاه که 3 سال پیش پسرش امیر هوشنگ در سرزمین پتروس شاه پدر فرخلقا کشته شده است، از پتروس طلب قاتل پسرش را می‌کند. پتروس شاه به همردیفش نامه می نویسد که قاتلی نگرفتند و خود دخترش را از دست داده است. پاپاس شاه حرف پتروس را قبول نمی کند و نهایتاً قرار بر جنگ می شود. از آن سو امیر ارسلان در 3 منزلی فرنگ توقف می کند تا بداند چگونه می تواند نزد پتروس شاه برود و اجازه بگیرد که با فرخلقا عروسی کند. و حال بشنوید ادامه داستان.
شمس وزیر، حالا بگو ببینم تکلیف من با پتروس شاه چیست؟ چه باید کرد؟ آیا پتروس شاه ملکه را به رضا به من میدهد یا جنگ باید کرد؟ تو او را بهتر میشناسی.
قربانت کردم، روزی که پتروس شاه به سراغ من در زندان آمد تا ملکه را زنده کنم، از اون نوشته گرفتم که هر وقت فرخلقا را زنده و سلامت دیدی، از سر خون الماس خان و سام خان که از امیرانش بودند بگذرد. همان ساعت ملکه را به عقد امیر ارسلان رومی درآوری. نوشته را مهر و امضا کرده است. بنده نوشته را میبرم به امیدم، اگر مثل راضی شد که بهتر از این چیست؟ اگر بنای جنگ گذاشت که آب خوردن و جنگ کردن برای شما یکیست.
پس من هم نامه می نویسم که به پتروس شاه بدهی. با این مطلب که قربانت گردم، اگرچه مقصرم و می دانم که خاطر مبارک از من رنجیده است، لیکن
به اقبال بی زوالت خدمتی کردم که با 100,000 نفر هیچ کس از بنی نوع بشر نمیتوانست به جا بیاورد. مدت 4 سال یکی و تنها کله بر کله افریتان و اهریمنان قاف زدم تا ملکی آفاق فرخ لغا را از چنگ فولاد زره دیو و مادرش و قمر وزیر هیلگر نمک مشناس نجات دادم. اکنون صحیح و سالم او را آوردم. چند روز دیگر خدمت می رسانم. اگر در جایزه این خدمت از سر تقصیرات من می گذارید کمال بنده نوازی است، و اگر می کشید این سر من و شمشیر شما. محض خاطر ملکه سر و جان قابل نیست. سر تسلیم نهادیم به حکم و رایت، تا چندی شکند رای جهان آرایت. اگر بنده را به غلامی ملکه قبول نمایید زهی سعادت، اگر هم قبول نکنید جان خود را فدا می کنم. دیگر امر از مستر جلال است.
ای به قربان فکرت، در نامت بنویس.
شمس وزیر، من هم برای پدرم می خواهم نامه بنویسم، با این فکر که تصدق خاک پای مبارکت شوم. پدر جان، تقدیر آسمانی و بدبختی مدت 4 سال مرا گرفتار قمر وزیر نمک به حرام کرد. شب مرا دزدید، به جای من کسی دیگر سر برید. تمام فتنه ها را قمر وزیر کرد تا آخر که گرفتار فولاد زره دیو شدم. مرا به مملکت پریزاد بردند، بلاها کشیدم که اگر 100 سال شرح دهم یکی از 1000 نمی شود، تا امیر ارسلان مرا از بند نجات داده با کمال عزت و احترام آورد. انشاءالله تا چند روز دیگر به حضور مبارکت میرسم. توقع کمینه این است که هرچه التفات با من دارید به امیر ارسلان مهربانی بفرمایید که بسیار رنج ها کشیده و تفصیل حال را شمس وزیر مفصلا به عرض خواهد رساند.
درود بر تو ملک آفاق. بنویس. هر دو نامه را نزد سرورم پتروس شاه میبرم.
خوش آمدی، خوش آمدی شمس وزیر. 4 سال کجا بودی؟ بیا تو را در آغوش بگیرم که به موقع آمدی. مدتیست همه غمها یا عالم در دلم خانه کرده است.
قربانت گردم. شمس وزیر کور شود که تو را غمگین بگیرد. سبب این جنگ و لشکر کشی چیست؟
قمر وزیر کجاست؟ هم؟ تو رفتی فرخ لقا را زنده بیاوری، چه شد؟
قربانت کردم، من در عرضی که کردم از اول صدق بودست و خیانت به نان و نمک نکردم. اگر از روز اول برف من رفتار میکردی این همه بلا بر سرت نمیامد. حالا هم همون عرضیست که کردم. ملک آفاق فرخ لقا را صحیح و سالم آوردم، اما شرطها دارم. باز هم نصیحت مرا گوش نکنی دخترت از دستت می رود.
شمس وزیر، درست به تفصیل بگو. امیر ارسلان کجا بود؟ فرخ لقا را دیو چرا بود؟
باری شمس وزیر، همه حکایت ها از زمانی که امیر ارسلان به فرنگ آمد تا کشتن شیر گویا را به تفصیل برای پادشاه گفت.
الحق این همه هنر و شجاعت کار رستم دستان و سام نریمان نیست.
امیر ارسلان و دخترت فرخ لقا برایت نامه نوشتند. این هم خط و مهر خودت که شرط کردی اگر فرخ لقا را زنده و سلامت ببینی به امیر ارسلان بدهی. حال مختاری، اگر میخواهی یک حادثه دیگر برپا کنی امریز جدا، و الا الان فرخ لقا به دست امیر ارسلان است. اگر بخواهی دختر ندهی به زور خواهد برد. از اینها گذشته از پادشاهان پریزاد و افریت و جادوگر هم بالاتر نیستی که اسم امیر ارسلان را میشنوند زهر در ملک بدنشان آب میشود. این همه فروتنی هم که می کند محض وجود ملکه است و الا دست به شمشیر کند در یک ساعت این شهر را زیر و زبر می کند. در تمام دنیا بگردی دامادی مثل امیر ارسلان گیرت نمی آید. به علاوه این که دخترت عاشق اوست، جنگ پاپاسشاه را هم به عهده او بگذار، در یک دم لشکر او را از پیش بر می دارد.
شما چه میگویید امیران؟
قربانت گردم، چاره ای ندارید. این هم وسیله ایست از جانب خدا که در این وقت تنگ که دشمنی چون پاپاسشاه در مقابل دارید چون این کمکی برای ما رساند و دامادی همچون امیر ارسلان برای شما پیدا شد. از خونخواهی الماس خان و سام خان چه حاصل می شود؟ باز هم مملکت روم با شما یکی می شود. بهتر است از در مصلحت درآیید و با رضای خاطر ملکه را به او بدهید.
بسیار خوب، نامه ای می نویسم با این مضمون: شمس وزیر ببرد به امیر ارسلان بدهد. پرزنده عزیزم، شمس وزیر نوشته شما را رساند که خواهم خواند. وی گفت که فرخ لقا را از آن همه پریدی نجات دادی. من هم به رسم کنیزی پیش کشد نمودم و محض نجات فرزند عزیزم خودم را یکی از غلامانت می دانم. البته به زودی تشریف بیاورید که به جان منتظر قدوم شریف هستم. آنچنان منتظرم در ره شوق که اگر زود بیایی دیر است. امیر، این همه را بنویس تا شمس وزیر خدمت امیر ارسلان ببرد.
درود بر شما پتروس شاه.
آمدی شمس وزیر؟
بگو از پدرم پتروس شاه چه خبر آوردی؟
به خدمت ایشان رفتم، نامه را دادم و جواب گرفتم. همه حکایت ها را برایش گفتم. در کمال مهربانی و خوبی رضا داد به این که ملکه را به منت به شما بدهد و در این 4 سال شب و روز از فراق فرخ لقا در رنج و عذاب بود است و همچنان سیاه پوش است. پاپاسشاه هم به خونخواهی امیر هوشنگ لشکر کشید است. در این مدت همه روز جنگ دارند. پتروس شاه هم کم مانده است که محاصره شده و شکست بخورد.
قربانت گردم، خبر خوش آوردی.
نازنین، من بیش از این تاب مفارقت پدر و مادر را ندارم. بفرمایید سپاه هر چه زودتر کوچ کنند.
وزیر، همین کار میکنیم که فرخ لقا گفت.
قربانت گردم، پاپاسشاه را چه میکنین؟
جنگ با پاپاسشاه نقلی نیست. به خواست خدا یک روز سپاهش را رو متفرق میکنیم. بگو لشکر حرکت کند، در 3 منزل پیش رو هیچ توقف نکنند.
بسیار خوب، دستور میدم.
فرخ لقا، سرانجام رنج ها و مرارت ها تمام شد.
تو به همه آنها پایان دادی امیر ارسلان.
ای پاپاسشاه، کشنده پسر تو امیر هوشنگ منم. تو از جان پتروس شاه چه میخوایی؟ اگر مردی داری به میدان بفرست تا سرپایی با او بگردیم.
ای خیر سر، چیستی و پتروس چه دوستی داری که به امدادش آمده؟
بس کن، تو را چان که قدم به میدان نر شیران بگذاری.
بگو چیستی؟
من امیر ارسلان ابن ملک شاه رومی هستم، کشنده دیوان و جادوگران، برهم زننده خاک پریزاد و کشنده امیر هوشنگ و داماد پتروس شاه. افسوس که در این مدت در خاک پریزاد بودم و الا خاک در سر پاپاخ شاه می کردم. او را چه حد آن که لشکر به سرزمین پتروس شاه بکشد. حال آمدم صدایش را به کنارش بگذارم.
تو شاهزاده ما امیر هوشنگ را کشتی؟
بله من کشتم، با یک ضربت شمشیر به دو نیمش کردم.
از باشتم مادرت را به عذایم برشادم.
بیا
امیر ارسلان چنان با شمشیر زمرد نشان به زیر بغل جنگاور جوان زد که سر و دستش به هوا بلند شد و بر زمین افتاد. امیر ارسلان مرد طلب کرد، دیگری آمد، فرصت نداد، چنان بر کمرش زد که دو نیمه شد. یکی دیگر آمد، بر فرقش زد که با اون مرکب چهار پاره شد. یکی دیگر تا ظهر 20 تن از شجاعان را طعمه شمشیر آبدارش کرد. آه از نهاد پاپاس شاه بر آمد.
هیستی که 20 امیر دلیر مرا به طرفت اینی کشتی؟ باش تا مادرت را به عذابت برشانم.
بیا که تو را میخواهم. منم امیر گیتی ستان ارسلان ابن ملک شاه رومی، داماد پتروس شاه و کشنده امیر هوشنگ.
اویی که فرزند نوجوانم را کشتی؟
من کشتم.
کجا بودی؟ بیا که تو را میخواستم.
من هم تو را میجستم. بیا بگیر از دست ما.
سپاه من حمله کن.
قربانت گردم، مقصرم به درگاهت، هرچه حکم بفرمایید بنده حاضرم.
فرزند تو از جان من عزیزتری و حق جان به گردن من داری که فرزندم را از چنگ فریتان و دیوان نجات دادی.
من آنچه را که باید کردم.
بدان که فرخ لقا کنیز توست و من تا قیامت غلام توام. فرخ لقا کجا؟ ساعتی است دورا ندیدم.
قربانت گردم، شمس وزیر ملکه را برد به شهر تا به دست بانو بسپارد.
امیران بگویید در شهر منادی ندا کند، تمام اهل شهر به استقبال بیایند و نقاره خانه شهر را به نوازش درآورند. همه بدانید که امیر ارسلان ابن ملک شاه رومی ملکه آفاق فرخ لقا را از بند دیوان و جادوگران نجات داده است و امروز وارد شهر می شود. حکم پتروس شاه است که همه اهل شهر از زن و مرد به استقبال بیایند. بروید. شمس وزیر.
قربانت کردم،
از امروز تا 7 روز دیگر که عروسی فرخ لقاست همه در شادمانی باشند و خلق شهر آزادند. وای بر کسی که غمناک باشد.
بروی چشم، دستور شما را ابلاغ میکنم.
قربانت گردم، خواجه طاووس و خواجه کاووس کجا هستند؟
از روزی که این حادثه ها برپا شد هر دو را معزول کردم و در خانه خودشان هستند.
آن دو التفات بسیار بر من کردند، بفرمایید آنها را بیاورند و به مهر نوازششون کنید.
به خانه خواجه کاووس و خواجه طاووس بروید و به بارگاهشان بیاورید.
هنگامی که آمدند منصب ایشان را بازگردان که از یاران شما هستند.
اطاعت میکنم امیر ارسلان.
القصه به مدت یک هفته چنان سفره‌ای چیدند و چنان شادمانی برپا بود که جهان پیر به خاطر نداشت. روز ششم عقد ملکی آفاق را برای امیر ارسلان بستند. فرخ لقا سر تا پا لباس مرصع پوشید، سر تا پا غرق دریای در و گوهر، بالای تخت مرصع نشست و مطربان نغمه داوودی برکشیدند. تار و ستار و موسیقار، چنگ و چغانه و مزمار، ارغنون و عود و توتک و تنبک و نی و سنتور و کمانچه و دف را به صدا دادند.
ای فرزند دلبندم، تا کی در فراقت گریه کنم و تو از احوالم خبر نداشته باشی؟ تو شب و روز به شادمانی می‌گذرانی و نمی‌دانی در فراقت هر روز به من سالی می‌گذرد. از این می‌ترسم که در این غم بمیرم و یک بار دیگر جمال تو را نبینم. ارسلان، فرزندم، فرزندم،
مادرم،
فرزندم،
مادرم، مادرم، مادر عزیزتر از جانم، مادر.
بلایت به جانم، خدا مرا بکشد که چشم تو را گریان نبینم. انشالله فردا از پدرم مرخصی میگیریم، بیرون میرویم، جمال مادرت را میبینی.
بیشتر این تاب دوری مادر و وطن را ندارم.
میدانم پدرم بشنود مرخص میکند. او به خوبی میداند که تو 4 سال است که از مادر و کسانت و کشورت خبر نداری.
در روم که بودیم سالی یک بار به فرنگ میاییم تا پدرت را ببینیم.
میدانم که او هم سالی یک بار به دیدن ما به روم میاید. وای چه خوب که دو مملکت روم و فرنگ با هم آشتی می کنند.
باری امیر ارسلان با فرخ لقا در میان اندوه دیگران آماده سفر شدند. لحظه وداع رسید. دلی از سنگ بباید به سر راه وداع تا تحمل کند آن روز که محمل برود. دو دل داده به کشتی نشستند. ناخدا شراع کشتی کشید. مدت 10 شبانه روز بر روی آب دریا می رفتند. روز 11 ساحل روم نمایان شد. امیر ارسلان سجده شکر به جای آورد، وضوع ساخت و نماز کرد. خواجه نعمان وزیر و امیران همین که کشتی ملک امیر ارسلان را دیدند در قایق نشسته به استقبال شتافتند و به خدمت امیر ارسلان مشرف شدند. امیر ارسلان همه را نوازش کرد و مهربانی نمود. در ساحل او را و ملکه آفاق فرخ لقا را در محملهای زرنگار نشاندند و با تجمل و جلال زیاده وارد شهر نمودند. در شهر صدای نقاره و کوس و کرنا و سنج و نفیر گوش گردون پیر را کر ساخته بود. امیر ارسلان غرق دریای در و گوهر، تاج شاهی بر سر، 4 قبه پادشاهی در بر، شمشیر و خنجر زمردنگار بر کمر، چپ بر خانه زین مرکب بادپیما نشسته با خواجه نعمان و امیران می آمدند. در بارگاه امیر ارسلان تمام وزیران و امیران و عملی خلوت و غلامان و خواجگان و سپاه هر کس را فراخور حالش انعام و خلعت داده نوازش کرد و خراج 7 سالی ولایات را به رعیت بخشید. چشم بانو مادرش بعد از 7 سال انتظار بر جمال بیمثال فرزند نامدار افتاد. پسر پای مادر را بوسید و ارادت به جای آورد. صبح دمید و امیر ارسلان به بارگاه آمد و به عدل و داد مشغول شد. شب و روز به خوبی و شادی سپری می کردند تا خداوند از ملکه به امیرارسلان اولادهای ذکور و اناث داد. سالهای دراز دو دل داده زندگی کردند تا به مرور ایام هر یک جهان فانی را وداع گفته به سرای جاودان شتافتند و این داستان شیرین از ایشان به یادگار باقی بماند. تمام.
شنوندگان عزیز خسته نباشید. امیدواریم تلاش همکارانمون در رادیو تاجیکی صدای خراسان مورد توجه و پسند شما قرار گرفته باشه. پایان بخش برنامه‌های امشب ما تکرار حکایات آیه هاست که تقدیم می‌کنیم به شما عزیزان شنونده.
حکایات آیه ها، کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو تاجیکی صدای خراسان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به همه شما شنوندگان ارجمند برنامه‌های رادیو تاجیکی صدای خراسان. با یکی دیگر از برنامه‌های حکایات آیه ها از این رادیو با شما همراه هستیم. من حاتم زاده مقدم هستم و این افتخار دارم تا به اتفاق سایر همکارانمون در این رادیو برای دقایقی با شما همراه باشیم. عزیزان شنونده، در این برنامه به شأن نزول آیات 27 الا 29 سوره شریفه فرقان خواهیم پرداخت. عقبه مردی خوشرو و خوش برخورد بود که با همه رابطه گرمی داشت و نمیخواست کسی از او برنجد. اگر فردی از او میرنجید و هر شیوهی میکوشید خوشنودی وی را دوباره به دست آورد. همواره به خانه بستگان خود رفت آمد میکرد. او در مهمان نوازی شهرت داشت. به هر مناسبتی بستگانش را در خانه خود گرد هم می آورد و با آنان غذا می داد. هرگاه از سفر برمی گشت همه به استقبال او می آمدند و او را تا خانهش همراهی می کردند. هرچند وی هنوز به اسلام نگرویده بود، ولی پیوند خویشاوندی خود را با پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نگسسته بود و با آن حضرت نشست و برخاست می کرد. روزی عقبه در بازگشت از یکی از سفرهایش مهمانی باشکوهی ترتیب داد و گروه زیادی از مردم به ویژه رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم را به آن مهمانی دعوت کرد. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: من از طعام تو نمی خورم مگر اینکه به وحدانیت خدا و رسالت من شهادت دهی و به دایره اسلام و مسلمانی درایی تا درهای رحمت حق و درهای بهشت به رویت باز شود. عقبه از حضرت خواست که چیزی بخورد، اما پیامبر خواسته خود را دوباره تکرار کرد و فرمود: نمی خورم مگر زمانی که به یگانگی خداوند شهادت دهی. عقبه قبول کرد و گفت: به یکتایی خداوند گواهی می دهم و شهادت می دهم که محمد صلی الله علیه و آله و سلم رسول خداست. با اتمام پذیرایی این خبر در شهر پیچید. مسلمانان کار او را تحسین کردند و در مقابل مشرکان ناخشنود شدند و برخی نیز او را تهدید کردند. ابن ابی خلف، دوست قدیمی عقبه که از مشکان بود و کینه پیامبر را بر دل داشت، بیش از دیگران شگفت زده شد. ابی بن خلف و دوستان نزدیک عقبه محسوب می شد. آنها در سفر و حضر و در هر رفت آمد و در هر کوی و برزن و در هر مجلسی با هم بودند، رفیقی که در شیطان مسلکی و دیو صفتی کم نظیر بود. او می دانست که عقبه به دلیل قرار گرفتن در شرایط ویژه چنین تصمیم گرفته است. از این رو مطمئن بود که دیر یا زود به عقیده پیشین خود باز خواهد گشت. لذا همان لحظه از جا برخاست و دوان دوان خود را به خانه عقبه رساند. هنگامی که عقبه در را گشود عصبانیت ابی بن خلف را دید، وی بیان که سلام کند و بدون مقدمه بر سر عقبه فریاد کشید و گفت: اسلام آورده ای و از روش نیاکانت خارج شده ای، بت ها را وانهاده ای و بیان که با من مشورت کنی به آیین محمد گرویده ای، حال که بنا بود در هر شرایطی با هم باشیم و با هم تصمیم بگیریم، به همین دلیل ترا نخواهم بخشید. اگر هم اکنون با آیین پیشین برنگردی، دیگر مرا هم نخواهی دید. عقبه لبخندی زد و گامی پیش نهاد. بازوی دوستش را گرفت و گفت: بهتر است خشم خود را فرو بری و آرام شوی. آنگاه ادامه داد: دوست عزیز، من با محمد پیوند خیشاوندی دارم. تو مرا خوب می‌شناسی. من دوست ندارم حتی یک مهمان را از خود برنجانم و خاطرش را بیازارم. در آن مهمانی از حضور او شرم کردم و به ناچار دینش را پذیرفتم و به رسالت او گواهی دادم. بدان که راه بازگشت باز است. همکنون با آیین پیشین برمی گردم. سپس او را در میان جمعیت تکذیب و رسوا می کنم. عقبه به علت دوستی و رفاقت با ابی بن خلف نتوانست سعادت به دست آورده را حفظ کند و به بهشت راه یابد. او برای خوش آمد دوست نابکار خود با سر و وضعی نامرتب به کوچه آمد و خود را به کنار خانه کعبه رساند. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در آنجا سرگرم نماز بود. وی پیش از آن که نماز پیامبر به پایان رسد، حضرت را مورد خطاب قرار داد و با بی‌ادبی به او فحاشی کرد. او برای اینکه دوستی خود را با دشمنان پیامبر اثبات کند، با کمال بیشرمی آب دهان به صورت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم انداخت. در پایان نیز شهادت خود را پس گرفت. چند روز بعد باز هم در مسجد الحرام او در حالی که با ابو جهل و دی دیگر دور هم جمع شده بودند، پیامبر اسلام را دیدند که نماز می‌خواند و سجده نمازش طولانی شده است. ابو جهل رو به آنان کرد و گفت: کدام یک از شما فضولات شکمبه شتری را که امروز در فلان نقطه مکه کشته شده است را می آورد و بر سر محمد می ریزد؟ عقبه برای این که به دوستانش ثابت کند که ارادتی به پیامبر ندارد، عهده‌دار این کار شد و به سرعت رفت و فضولات شکمبه شتر را آورد و بر سر و بین دو کتف پیامبر ریخت. کارهای زشت عقبه برای چاپلوسی دوستانش ادامه داشت. حتی روزی عده‌ای از اشراف قریش به پیامبر حمله کردند و در این میان عقبه پارچه‌ای را به دور گردن حضرت انداخت و به سختی آن را کشید، به طوری که زندگی پیامبر در خطر افتاد که مردم جلوی او را گرفتند. اگرچه حق طبیعی پیامبر اسلام مجازات عقبه بود، اما تنها به او فرمودند چون از مکه بیرون آیی به شمشیر انتقام حق به قتل می‌رسی. پیامبر خدا به مدینه هجرت کرد و چندی نگذشته بود که جنگ بدر در گرفت و پیشبینی آن حضرت تحقق یافت و عقبه به هلاکت رسید. در اینجا آیات 27 الی 29 سوره شریفه فرقان جهت دلداری و تسلیت به پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم بیان و سرنوشت شوم انسان پلیدی که در دنیا دچار دوست و رفیق گمراه و گمراه کننده شده بود نازل کردید. در این آیات خداوند می‌فرماید:
و یوم یعض الظالم علی یدیه یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی وكان الشيطان للانسان خذولا.
و به یاد آور روزی را که ستمکار دست خود را از شدت حسرت به دندان می‌گزد و می‌گوید: ای کاش با رسول خدا راهی برگزیده بودم، ای وای بر من، کاش فلان شخص گمراه را دوست خود انتخاب نکرده بودم، او مرا از یادآوری حق گمراه ساخت بعد از آن که یاد حق به سراغ من آمده بود، و شیطان همیشه خار کننده انسان بوده است. ارجمند، آنچه از این آیات و بعضی از آیات دیگر قرآن به خوبی استفاده می شود این است که دوستان و معاشران و همنشینان در سعادت و شقاوت انسان تأثیر فوق‌العاده‌ای دارند. آنها نه تنها اخلاق و رفتار افراد را تحت تأثیر قرار می دهند، بلکه در شکل گیری عقاید آنها نیز مؤثرند. همنشین بد همچون شیطان پس از آن که به انسان خسارت و زیان غیر قابل جبران وارد ساخت، او را در حیرت و سرگردانی وامی گذارد. لذا پیامبر گرامی اسلام برای دوری از چنین بلایی دست به دعا برمی دارد و عرضه می دارد: اللهم اینی اعوذ بک من صاحب غفله و قرین سوء، خداوندا پناه می برم به تو از یار غافل و همنشین بد. آری، همنشین بد قطعاً دوستان و همراهان خود را در آتش بدخلقی، بدبینی، حسادت، کوته‌نگری، تنگ نظری، بخل و غیره خواهد سوزاند. همراهان ارجمند، وقت برنامه حکایات آیه ها در همین جا به پایان رسید. امیدوارم که مطالب این برنامه مورد توجه شما عزیزان قرار گرفته باشد. تا برنامه دیگر و بیان شأن نزول آیه دیگر، همه شما را به خداوند منان می سپارم. خداوند یار و نگهدارتان باد عزیزان.
دوستان گرامی، برنامه‌های رادیو تاجیکی، وقت شما به خیر و خسته نباشید. آنچه تقدیم شما شد حاصل تلاش همکارانم در رادیو تاجیکی صدای خراسان بود که امیدواریم مورد توجه و پسند شما قرار گرفته باشه. تا فرصتی دیگر، همگی شما رو به خدای بزرگ و یکتا می سپاریم. خداوند یار و نگهدارتون.